فرش و لوازم خانگی.
و نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش که دعوت میکنم به طور مستقیم شنونده اون باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. درود بر شما شنوندگان ارجمندی که دل در گروه بزرگی و سربلندی سرزمین من دارید. امروز مصادف است با سال روز ولادت با سعادت هفتمین ستاره تابناک ولایت و امامت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز سراسر نور و سرور بر شما مبارک باد. امروز هم حدوداً یک ساعت در کنار شما هستیم. طبیعتاً حال و هوای برنامه امروز ما هم مثل حال و هوای مردم در سراسر سرزمینمون انتخاباتیه، پر از شور و اشتیاقیم برای اینکه پای صندوق‌ها بریم، انتخاب اسلحه داشته باشیم و بخش‌های گوناگونی که امروز تقدیمتون می‌کنیم هم با همین موضوع و مضمون خواهند بود. مثل همیشه پرسش داریم که در واقع بهانه هست برای مشارکت بیشتر شما عزیزان، برای اینکه به ما افتخار بدید همراهمون باشید تا انتها و ما هم فرصت داشته باشیم تا هدیه نقدی ناقابلی بهتون تقدیم کنیم. فرمایید با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، به نظر شما رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی چه شاخصهایی باید داشته باشه؟ شماره پیام کوتاه ما 30558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. کمتر از یک ساعت دیگه هدیه نقدی تقدیم میشه به یکی از شما که به این پرسش به درستی پاسخ بدید، این که با توجه به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی باید داشته باشه.
پیش گفتار.
آقای مومنی سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام و روز شما هم بخیر.
متشکرم. چه خبر؟
خبر این که امروز تقریبا شو گفت که تعدد موضوعاتمون زیاده، چون با چند موضوع و مناسبت روبرو هستیم. هم به مناسبت زادروز امام کاظم علیه السلام در این باره میخوایم گفتگو بکنیم، همین که خب روز هفتم تیره و درباره شهید بهشتی صحبت خواهیم کرد، و در کنار شهید بهشتی نام امام موسی صدر هم امروز در این باره مطرح میشه، و در واقع ارتباط بین این دو رو میخوایم بررسی بکنیم. درباره انتخابات هم صحبت میکنیم و عرضم حضورتون همینطور
پروفیمون خلاصه امروز.
بله و نام آقای شهید رئیسی هم امروز در میانه، به خاطر اینکه 40th روز شهادت ایشون و در واقع مسئولانی که به شهادت رسیدند هم امروز در برنامه خواهد بود و در این باره خواهید شنید.
بسیار خوب، امیدوارم آنچه که براتون آماده کردیم رو بشنوید و برای شما لحظه های پرباری رقم بزنیم. هفتم تیر ماه هست و در واقع نام شهید مظلوم شهید بهشتی در این روز بیش از همیشه در ذهن ها متبادر میشه. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشگاه تاریخ معاصر، تا درباره ویژگی های شهید بهشتی و دوره‌ای که در ایش زیست میکردن و مختصات و مشخصات اون برامون بگن. سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام آقای دکتر.
خب سلام، روز شما بخیر باشه، انشالله خدمتون هستم.
متشکرم،
سلامت باشید. آقای دکتر، شهید بهشتی و بعضی دیگر از چهره های انقلاب اسلامی، حالا چون امروز صحبت از ایشونه، من مشخصا ایشون رو میگم، از چهره های دینی هستن که برای خود من جالبه، چون که همین امروز هم نظراتشون منتشر میشه و به خصوص من حتی میبینم که جوانها هم نظرات ایشون رو، نظرات دینیشون رو میپسندن و میپذیرن، و این ادامه در واقع حیات فکری ایشون برای خود من جالبه. کمی درباره اندیشه های ایشون صحبت بکنید و خودتون بفرمایید که به طور کلی چه اتفاقی میافته که یک کسی بتونه در چندین دهه یا چندین سده فکرش امتداد پیدا بکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روان پاک شهدای خدمت و شهید بهشتی و شهدای فاجعه هفتم تیر. شهید بهشتی از چهره های شاخص و با جایگاه راهبردیه در انقلاب اسلامی، با توجه به این که خب هم بر منابع دینی و اسلامی تسلط دارن، هم آشنایی دقیق با تحولات جهان دارن، هم دنبال نظامسازی هستن. این سه تا ویژگی از ایشون یک شخصیتی ساخت که تونست در حتی عمر کوتاه بعد از انقلابشون تونست تاثیرگذاری جدی در شکل‌گیری نظام اسلامی و تثبیت نظام اسلامی داشته باشه.
بله.
مرحوم آیت الله مصباح در خصوص همکاریشون با شهید بهشتی در دهه 40، یعنی همون سالهای ابتدایی نهضت حضرت امام، خاطره رو تعریف کردن دایر بر این که در یک جلسه آقای مصباح اشاره میکنن به این که فکر کنید ما امروز تونستیم پیروز بشیم و قدرت رو به دست بگیریم، چطور میخواییم کشور رو و جامعه رو اداره بکنیم. ظاهرا تو اون جمع تنها کسی که یک جمع نزدیک 11 نفره، تو اون جمع تنها کسی که این حرف ایشون رو تایید کرد و آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح، مأموریت داد که شما در حوزه نظامی که ما میخواییم بعد از نظام شاهنشاهی در ایران مستقر بکنیم مطالعه بکنید، شهید بهشتیه. یعنی ایشون سال 43 سال 57 رو میدید و به نظر من سال 57 افق تمدنی انقلاب اسلامی رو با توجه به روی کرد و اون سه ویژگی که عرض کردم ایشون میدیدن. و از همون موقع آقای مرحوم آقای مصباح مطالعاتی رو شروع میکنه، ظاهرا کسان دیگری هم از سوی ایشون مأمور میشن، از سوی شهید بهشتی، که این مطالعات رو داشته باشن. بنابراین ما وقتی به انقلاب اسلامی و اون سال سرنوشت ساز یعنی سال 57-58 میرسیم، یک به اصطلاح زمینه مطالعاتی خوبی در اختیار رهبر انقلاب حضرت امام و رهبران انقلاب و یاران حضرت امام وجود داره که بر اساس اون ما میبینیم اولا اون انتقال قدرت به این معنا که میتونست واقعا بسیار خشونتبار باشه، این با تدبیر حضرت امام و با مدیریت شهید بهشتی با بهترین شکل و کمترین خسارت در کشور ما صورت گرفت. ما در انقلابای دیگه میبینیم واقعا این نوع تغییرات با خونریزی‌های گسترده و شاید سالیان متمادی کشور رو درگیر همین منازعات داخلی بکنه، ولی شهید بهشتی واقعا تو این زمینه نقش آفرین بود و تونست کمک بکنه به این که کشور ما بله. بدون تلفات بالا این مرحله و این مسیر رو طی بکنه. بحث بعدی بحث مثلا قانونمند کردن جامعه و اداره اموره که هم در تدوین قانون اساسی هم در مسند به اصطلاح قضایی که ایشون قرار داشت بله. بسیار موفق بود و تونست در تثبیت به اصطلاح هرچه سریعتر نظام اسلامی در کشور کمک بکنه که آثارش رو متهمین امروز هم مشاهده میکنه.
درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و شهدای تاریخ ایران و اسلام، خیلی متشکرم از شما،
سلامت بشید،
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
هر وقت میخوام یک حرفی بزنم خدا آمدنه به یاد مرحوم آقای بهشتی میفتم، البته من شاگرد ایشون محسوب میشم، من که طلبه محض هستم، اصلا این عناوینم ما رو گول نمیزنه، بارها گفتم ایشون آقا بود، آیت الله بود، در واقع عالم بود، دانشمند بود، انقلابی بود، من یک طلبه محضم.
از روزی که من این برنامه شهادت ایشون را متوجه شدم، شهادت برادرم برام زنده شد، تمام اون برنامه ها شهادت ایشون برام زنده شد. برادر من 70 نفر از طلبه هایی که در اون زمان خودشون نازیر نظر داشتن که یکی از اینها لیاقت این را داشتن که مسئولیت هایی را به عهده بگیرن، بین اون 70 نفر شاخص‌ترین اونها شهید آیت الله رئیسی بودن که از هر نظر ایشون واقعا شایسته بودن و مظلومیت ایشون، محبوبیت ایشون برای همگان یک درسی است که ما باید بدونیم که واقعا چگونه ما باید انجام وظیفه کنیم در طول عمرمون. تا که من شنیدم که یکی از صحبت‌های شهید آیت الله رئیسی که فرمودن که من خیلی چیزهایی از شهید مظلوم یاد گرفتم، چون میدونید ایشون یکی از شاگردان برادر عزیزم بودن، میگفتن من جمله وقت شناسی و من جمله وقت تلف نکردن و من جمله این بود که ایشون همیشه به ما یاد میدادن که ما باید چگونه برخورد کنیم. دوران این به 3 سالی که ایشون مقام ریاست جمهوری رو به عهده داشتن چه زیرسازهایی رو آماده کردن. خب اگر که این زیرسازها نبود الان بلافاصله شما متوجه شدین که بلافاصله خدا به حق امام زمان رهبر عزیزم طول عمر با صحت و سلامتی بهششون بده و خدا سایش رو سر ملت ایران کم نکنه، بعد ببینید که بلافاصله دلداری دادن به مردم، بلافاصله گفتن راه اینها ادامه، پس زیر ساخت آماده هستش. یکی از چیزایشون که واقعا شهید آیت الله رئیسی الگو گرفتن اون مردمی بودنشون بود، اون به اصطلاح مهر و عاطفه بین مردم بودنشون بود.
ایشون تو مسجد الجواد من یادمه ریختن دورش گفتن آقا تو بگو فلان، یا میگن گفت امام فرموده سکوت سکوت سکوت، تموم کرد جلسه رو.
من الان نمیبینم هم که بدون میگم دقیقا زنده شده اون شهادت داداش برای من، همین تخریب رو من الان میدیدم که در مورد شهید آیت الله رئیسی دارن داشتن انجام میدادن و اینا وقتی به اصطلاح مردم میفهمن که دیگه اینا از بینشون رفتن.
تو خستگی ناپذیری حتما تا دم آخر نموندی یک جا، رفیق مردم شهید خدمت، دل نسپردی
و در موردی که چیزی که میخواستم خدمت همه عزیزان عرض کنم، انتخاباتی که انشاءالله انجام میگیرید باید ما با تمام وجودمون مراقب باشیم. و این را میخوام بهتون بگم عزیزان من، خواهشمندم ازتون به عنوان خواهر یک شهید دارم خدمتون عرض میکنم، عزیزانی انتخاب کنید که انشاءالله در راه ولایت باشن.
دوباره عطر بوی شهید، خادمی که شده رو سفید، مردمی بود با خدا بود، درد مردمشو میخرید، چه شاگری بود دلم از اون، آخرم که ارباب شدی. امید مردم خدا رو دیدی، تو را خدمت درد و چشیدی، سختی راه و به جون خریدی، صدای ارباب تو شنیدی، تو مثل قاسم به خدا رسیدی، دم شهادت تو هم چشیدی.
خادمه درود خدا بر شهیدان خدمت و شهید آیت الله رئیسی که مثال زدنی بودند، در مردمی بودند، در خدمت گذار بودند و در عمل به وظایف. همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه سرزمین من و این پرسش که با توجه به صحبت‌های رهبر معظم انقلاب، به نظر شما رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ پیام کوتاه ما 30558. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست و همونطور که میدونید در انتهای برنامه، یعنی حوالی ساعت 14، هدیه نقدی تعلق میگیره به یکی از شما بزرگواران که در برنامه امروز ما با پاسخ دهی به این پرسش مشارکت کرده باشید. فاطمه غفاری از گنبد دارن صدای ما رو میشنون و نوشتن مبارزه با فساد، مدیریت و کاردانی. خانم توران صادقی برامون نوشتن فساد ستیزی و عدالت خواهی. همینطور آقای مصطفی محمدی نوشتن مدیر، مدبر، کاردان و جهادی بودن. خانم رازی از کازرون نوشتند اصلاح کسی است که جهادی باشد و مردمی، ساده زیست باشد، برای مردم کار کند و به انقلاب و اسلام اعتقاد قلبی داشته باشد. فردا با حضور پرشور و پرنشاط خودپای صندوق‌های رأی، حماسه تاریخی دیگری را در این سرزمین رقم خواهیم زد.
پرسش از شما، پاسخ از ما.
در یک قدمی انتخابات دوره 14 ریاست جمهوری آقای دکتر مجیدی کارشناس سیاسی با ما هستند تا پاسخگوی شبهه ها و پرسش های شما باشند. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
متشکرم. پرسش امروز رو با هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یه سوالی می‌خواستم مطرح بکنم، اینکه این روزها در بین خانم‌ها این کلامو می‌شنوم که میگن من چون زن هستم و زنانو برای نامزدی ریاست جمهوری تایید نمی‌کنم، تو انتخابات شرکت نمی‌کنم. به نظر شما با خانم‌هایی که چنین طرز فکری دارن چطور باید صحبت بکنم؟ ممنون می‌شم راهنمایی می‌کنید.
آقای دکتر، پرسش رو شنیدیم. این بحث برمیگرده به همون بحث پردامنه رجل سیاسی، که رجل سیاسی الزاماً منظور به آقایان است یا اینکه خانم ها هم، که خب همه میدونیم که با تحصیلات بالا، با بینش بسیار بالا و بعضی هاشون هم در عرصه سیاسی بسیار نقش آفرین بودن، وزیر زن داشتیم، با همه این احوال چرا خانم ها انتخاب نمیشن؟ حالا پاسخ به خانم هایی که میگن چرا ما در بین نامزدها نامزد خانم نداریم چیه؟
بله، خواهش میکنم. خب واقع اینه که در واقع روندی که در سالیان اخیر در واقع فعالیت ها و بروز ظرفیت ها و قابلیت های خانم ها در کشور میبینیم با میزان اون عرصه هایی که حق هست که در عرصه های مدیریتی، حداقل مدیریت های میانی، در سطوح حتی وزارت خونه ها و عرصه سازمان ها در واقع افزایش نقش بانوان رو شاهد باشیم، این به نوعی عقب موندگی الان وجود داره و یک واقعیتی که هر یک از این نامزدهایی که به هر حال ریاست جمهوری رو عهده‌دار بشن در انتخابات روز جمعه، این انتظار و این مطالبه به حق وجود داره که در سطوح مدیریتی کلان کشوری حتما از توانمندی های بانوان فرهیخته و با تجربه و دارای صلاحیت ها حتما استفاده بکنن.
بله.
در واقع تفسیر در واقع ویژگی های نامزدهای ریاست جمهوری در اساس قانون اساسی، اون چیزی که شورای نگهبان که خودشون مقصر حرف قانون اساسی طبق قانون اساسی میدونه و ارائه کرده، شاخص ها رو در واقع ورود به بحث جنسیت نکرده و رجل سیاسی رو افرادی معرفی کرده که حالا دارای سابقه سطوح بالای فعالیت‌های سیاسی و اداری و اجرایی کشور باشند و وقتی که این ویژگی با ویژگی‌های مثل مدیر و مدبر بودن و بینش سیاسی بودن جمع می‌زنیم، در واقع شاخص‌هایی رو مشخص کرده که توانمندی‌های افراد در سطوح بالای کشوری، مثلا نمایندگی مجلس، حضور در قوای سگانه، در نهادهای عالی سیاست‌گذار کشور، در سطوح وزارت، سفارت یا استانداری، در واقع اینها افراد و مقاماتی رو در بر میگیره که میتونن بعد از تجربه اندوختن در این سطوح وارد عرصه بالاتری به نام کارزار انتخابات ریاست جمهوری بشن. واقع ترسه اینه که ما هنوز یک گام قبل از ریاست جمهوری در سطوح وزارت خونه اونجوری که انتظار میره و توقع هست، در واقع ما این توفیق و این امکان رو نداشتیم که به قدر کافی از این توانمندی ها بهره بگیریم که بعد از داشتن این تجربه های ارزشمند در سطوح در واقع انتخابات ریاست جمهوری هم این قابلیت در واقع به معرض رأی مردم گذاشته
بشه. الان به خانم ها چی باید بگیم؟ کسانی که میخوان رأی بدن،
از این 80 نفری که شرکت کردن و 3 نفرشون از خانم ها بودن، 77 نفرشون از آقایان بودن، از این مجموعه در واقع 77 نفر مرد هم فقط 6 نفر دایر صلاحیت شدن که 2 نفرشون هم امروز انصراف دادن، امروز و دیروز، و عملا 4 نفر در صحنه موندن. بسیار از این کسانی که صلاحیتشون احراز نشد حتی سابقه رئیس قوه داشتن، سابقه وزارت داشتن، استانداری داشتن و در سطوح کلان کشوری واقعا رجل سیاسی محسوب میشدن، ولی خب شاید شرایط دیگر رو به تشکیل شورای نگهبان نداشتن. واقعیت اینه که در واقع لزوما شاید نبود نامزدی در این سطح نمیتونه مجوزی باشه برای اینکه این حق در واقع استفاده نشه، چون به هر حال نیمی از جامعه ما بانوان هستن.
بله.
و در واقع نبود نامزدی از بین بانوان در بین نامزدها به عنوان یک دلیلی برای شرکت نکردن در انتخابات
بله.
به معنی این که در واقع حتی در رای دادن هم باز
بله.
این حق به آقایون واگذار بشه و عملا تأثیرگذاری آن خانم ها به عنوان بله. نیمی از جامعه در عرصه انتخابات عملا نادیده گرفته بشه.
دو امید روزی که آقای دکتر اولین رئیس جمهور خانم رو هم ببینیم، حالا هم نامزد بشن و هم رأی مردم رو به دست بیارن و ببینیم. از توضیحات شما سپاسگزارم.
سپاس بسیار.
من فقط می‌خوام این توضیح رو بکنم که به هر حال بانوانی که روی نقطه حساس دارن طبعا میتونن در بین برنامه‌های نامزدهای موجود اون نامزدی که بیشترین توجه و قول و وعده رو برای نقش آخرین بانوان داره رو میتونن در اولویت انتخابشون قرار بدن.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم.
خداحافظ. ان شاء الله. خدا نگهدار.
مشارکت بالا که ما روش خیلی اصرار میکنیم به خاطر این است که مهمترین اثر مشارکت بالا سرافرازی جمهوری اسلامی است. آقا نظام جمهوری اسلامی از لحظه ای که تشکیل شده است دشمنهای سرسخت داشته، هر کار توانستن علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، تو الان هم مشغولن، مرتب نقشه میکشن که من صحبت‌های مختلف از نقشه‌های اینا بیان کردم، حرف زدم، بعضیا رو به حمدالله تونستیم پرده برداری کنیم از نقشه‌های اینا که دیده بشه که چیکار می‌خوان بکنن. الانم مشغولن. جمهوری اسلامی دشمن داره. یکی از چیزایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق می‌کنه انتخابات. این انتخابات اگر مشارکت خوب مردم در اون مشاهده بشود، این مایه سرفرازی جمهوری اسلامی است. مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، جمهوری یعنی مردم دیگه، عموم مردم با شیوه اسلامی با روش اسلامی وارد میدان بشن، که مهم این میدان مظاهر زیادی داره، مهمترین مظهرش همین انتخابات و تعیین مسئولین کشوره. وارد میدان شدن مردم، این معناش این است که جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه جمهوری است، زبان دشمنان کوتاه میشه. در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده، ملامت کردن. وقتی مشارکت بالاست زبان بدگویان کوتاه میشه، نمیتونن ملامت کنن، نمیتونن شادی کنن، دشمن شاد نمیشین. این علت این است که بنده اصرار بر مشارکت بالا دارم اینه. این بنابراین عنصر اول مشارکت عموم مردم، تنبلی نکنن، بی‌اعتنایی نکنن، دست کم نگیرن، شرکت کنن در همه گوشه های کشور. مشارکت فقط مال شهرها نیست، مال شهرهای بزرگ نیست، در انواع مراکز جمعیتی، روستاها، بخشها مردم باید شرکت کنن در انتخابات تا جمهوری اسلامی سرفراز بشود در دنیا.
انتخابات هم در سایه وفاق ملی پلی به سوی فردایی روشن تر می زنیم با مشارکت حد اکثری و آگاهانه. با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، به نظر شما رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی چه شاخصهایی باید داشته باشه؟
همانطور که امام خمینی فرمود به من خدمت گزار بگویید.